در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که با همین، در کنار همین، و امیدوارم که قادر متعال بهترین ها رو برای تک تکتون بنویسه و مقدر بکنه و انشالله محقق بشه. به سمت خدای امروز خوش آمدید. با احترام با افتخار خدمت شما هستیم و در محضر و در معیت حاج آقای فرحزاد. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز. عرض سلام دارم و توفیق روزافزون برای همه عزیزان. بازم ایام ولادتی که گذشت به همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله از خدا متعال میخواییم که به برکت امام هشتم و آبا و اجداد و فرزندانش مشکلات مردم همه نوعش انشالله برداشته بشه.
انشالله
مردم عزیز آبادان صدماتی که خوردن، جنوبی های عزیز، انشالله خدا جبران کنه و عزیزانی که در حادثه قطار که زوار امام هشتم علیه السلام بودن که واقعاً فاجعه دلخراشی بوده و سوء مسئولیت هایی که واقعا هر کسی وظیفه شو درست انجام نده، این حوادث پیش میاد.
بله.
و انشالله تکرار نشه. عزیزانی که از دنیا رفتن خدا انشالله با امام هشتم مشهودشون کنه. مجروحین رو خدا شفا عنایت بفرماید و به بازماندگان صبر و اجر. ما هم همدرد اونا هستیم. انشالله خدا کمکمون کنه که همچین حادثه هایی تکرار نشه.
انشاءالله. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
چه خوشحالی؟
خدا رو شکر. خدا رو شکر.
هفته قبلم خیلی خوش گذشتی را.
خوش گذشت. من واقعا آقای شریعتی عزیز هم عذرخواهی میکنم چون جمعیت زیادی هم میخواستن ملاقات بکنن، هم درد دلاشونه بگن، واقعا فرصت نبود. ما هم پرواز داشتیم. و تشکر واقعا مردم شیراز و استان فارس بالخصوص واقعا.
درجه یک مهمان نواز.
مهمان نواز، دلگرم، خونگرم، با محبت. من یادم از هر بار ما به اصطلاح اعلام کردیم برای زوار اولیای کربلا مشهد، بیشترین متقاضی و درخواست کننده از استان فارس رتبه اول بوده. الحمدلله حمایتشون هم خیلی خوبه. برای قدیر هم خیلی اعلام آمادگی کردن. انشالله خدا توفیق و برکاتشون رو زود افزون کنه.
انشالله خیلی خوب. انشالله که حال همگی خوب باشه. به مخاطبان خوب شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینن، شنونده های خوب رادیو معارف هم با دل و جان سلام میکنم. در محضر صحیفه سجادیه هستیم و دعای 39
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای 39 درباره عفو و طلب عفو و بخشش و رحمت است از خدای متعال و اینکه خود ما هم جزء عفو کننده ها باشه. در فراز دیگه امام سجاد علیه السلام عرضه می داره اللهم به ایما عبد نال منی ما حذرت علی. خدایا هر بنده ای که حرمت من رو شکسته و چیزی که حرام بوده در حق من انجام داده و حق و ناس از من گردن او هست، فمزا به ظلامتی. حالا از دنیا رفته، چون خیلی موقع اونه که از دنیا رفتن بیشتر نیاز دارن که ما اونا رو ببخشیم. او حسلت لی قبله حیان، یا اینکه نه زنده هست ولی من رو ناراحت کرده، دردسر برام درست کرده، خدا فغفر له، منو از خدا میخوام او رو ببخشه، هم من میبخشم هم از خدا میخوام
ببخش،
چون حق الله هم هست، خدا تو هم ببخش. و عفو له اما ادبر بهی عنی، خدایا اون چی که عملی که پشت سر انداخته از بدی هایی که به من کرده، خدا عفو بکن و بهش گیر نده اونی که مرتکب شده، و آبروش هم مبر، یعنی افشایش هم مکن. من همه نوع براش دعا میکنم که به کیا، به اونایی که حقی از ما جفا کردن.
ببینید چقدر یه آدم باید بزرگ شده باشه که اینجوری دعا کنه.
بله. ببینید اون هفته من در برنامه شیراز اشاره کردیم که گذشت کنید، گذشت کنید، خیلی پیام دادن که حاج آقا میگی، یعنی از این مثلا ستمگرا و ظالما مقصود ما اون نیست، البته اونایی که ظالمن ستمگرن اموال
من،
منظورمون روابطی که خودمون دوست نه خودمون، بله، بله، روحما و بینمون، قطعا اینه منظور. بله. حالا دوستی فامیلیه. بعد حضرت در آخر میفرماد وجعل ما سمحت بهی من العفو عنهم و تبرعت بهی من الصدقه علیهم، اینه که من از صاحبان حقوقی که به اونا حق دارم، پدر، مادر، دوست، رفیق، فامیل، آشنا، از اونها میگذرم و عفو میکنم، که اینم یک نوع صدقه است، بلکه بهترین صدقه است، بهترین صدقه عفو، بهترین صدقه عفو. گذشت کنیم این رو، از کا صدقات المتصدقین، پاکیزه ترین صدقه صدقه دهنده ها قرار بده، و اعلا صلات المتقربین، و بهترین صله‌ای که مقربین درگاهت به تو هدیه میکنن عفو از بندگان خداست، اون رو بالاترین صله قرب ما قرار بده. بعد چی کار بکن؟ و عوضنی من عفوی انهم عفوک، خدایا من که یه بشر ضعیف ناتوان هستم، از صاحبان حق گذشتم،
تو هم ببخش،
خدایا تو هم عوض این عفو من، قطعا خدا این کار رو میکنه، اصلا محاله که نکنه. و عوضنی من عفوینم عفوک، حالا که من عفو کردم، خدا میگه تو که بنده ضعیفی، من چطور عفو نکنم. و من دعای لهم رحمتک، این که هم عفو میکنه هم بهشون دعا هم میکنه، خدای ببخششون، درجه بده، مقام بده. از این که دعا در حق اونهایی که به من ستم کردن، رحمت خودت رو شامل حال من قرار بده، حتی یسعد کل واحد منا به فضلک، هم طرف مقابل ما، هم ما به رحمت تو، به فضل تو سعادت من بشین و نجات پیدا کنیم به من و کرم تو. موضوع عفو آیه شریعتی عزیز، ما اگر تکراری هم در طول سال هرچی بگیم کمه واقعا. ببینید اگر آدم گذشت نداشته باشه میتونه زندگی کنه، خانم یا آقا غیر معصوم، معصوم خطا نداره، مکروه هم انجام نمیده، ولی ممکنه بنده وقت حرفی بزنم خانم ناراحت بشه، بی موقع بیام خانه ناراحت بشه، یادم رفته خبر کنم چیزی میخواد بخره، یعنی طبیعی پیش میاد، یعنی به کسی بگه که استکاک، حواسم نیست، یه بوق بیجا میزنم، رانندگی خطا میکنم، عمد، سب، هر کدومش
جز اختزاعات تعاملات.
ببینید شما الان مثلا که میخواد بره ازدواج بکنه، خب اگر بخوایم سخت گیری بکنیم، به حق مطلب مطب خشخاش بذاریم، این آقا قد و قوارش چنین باشه، پول و سرمایه چنین باشه، نمیدونم چیش چنین باشه، خانم چنین باشه، چنان باشه، پدر، پس اصلا ازدواج نکنیم. بعد سر بله برون دعوا میشه، سر خرید دعوا میشه، سر مهمان دعوت کردن، اگر کوتاه نیاییم. عفو فقط در موضوع گناه هم نیست، عفو این آدم کوتاه بیاد، گذشت کنه، عفو یعنی گذشت، یعنی کوتاه بیام، من اون خواسته من، همه خواسته هم انجام نمیشه، طرف مقابل اصلا دنیا محال خواسته همه، چون هر کسی متضاد با هم خواسته هاشون، اون یه همه میخوان رئیس بشن، خب نمیشه که، ما سطوح بعدی، سطوح بعدی هم میخواییم. لذا میخوام عرض بکنم اگر کسی در ازدواجش، در زندگی، چرا اینقدر طلاق اتفاق میفته؟ چون گذشت نیست. گذشت کن آقا، حالا یک جایی به توهین شده، بهش آقا برخورده، به خانوم برخورده، نه من مادر شوهر، خواهر شوهر، فامیل، نه گذشت، گذشت، گذشت. حالا من روایات عجیبی نوشتم حالا در فرصتی که
و اگر آجا نگذاریم این نفرت رو باید به خودمون همه جا ببریم، خودمون سنگین ترین
از همه بیشتر عذاب به خودمون وارد میشه. بله. یعنی پر از دریای کینه و سم و زهر و انتقام جویی و کینه جویی، آدمی که گذشت نمی کنه اولین و بیشترین صدمه به خود خودشه، به روح و جانشه.
باید بگذری که سبک بشی،
سبک بشی.
بله.
اصلا بی خیال بشی. امیرالمؤمنین جمله عجیبی دارن، میفرماد قلت العف اقبح العیوب، نه گذشت نکردن. اونایی که گذشت نمیکنن که نمیشه زندگی کرد، اونا اهل جهنمن، نعوذ بالله، اونا بذار کنار. اونایی که کم گذشت میکنن، کم گذشت میکنن، کم گذشت کردن اقبح، نه قبیح، زشترین ابهاست. اینا رو تو کانال میذارن یا زیرنویس میکنن، عزیزان حتما مراجعه بکنن، مخصوصا معلم ها، مربی ها، مبلغینی که میخوان از این حدیث ها استفاده کنن. امیرالمومنین میفهمد کم، کم، نه گذشت نکردن.
بله.
کم یعنی باید زیاد گذشت کنی، همش گذشت. کم گذشت کردن زشترین عیب هاست و تسرع الی انتقام اعظم الذنوب. اونایی که منتظرن یه کسی یه خطایی بکنه فوری انتقام بگیرن، یه مطلق گفته 10 تا مطلق بارش میکنن، 9 تا هم بدهکار میشن، فوش داده منم فوشش میدم، زده میزنم، دعوت نکرده منم دعوت نمیکنم، تغییر کرده تغییر. میفرماد اونایی که شتاب برای انتقام دارن، منتظرن انتقام بگیرن، اعظم الذنوب، بزرگترین گناه انتقام جویی و کینه جوییه و بزرگترین عیب ها کم گذشت کردن است. دوباره عربیشو میخونم، قلت العف اقبح العیوب و تسرع الی الانتقام اعظم الذنوب. این روایت رو یه بار دیگه هم خوندم، خیلی من از این روایت خوشم میاد. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، موقع نام پیغمبر مستحب مؤکد ذکر صلوات رو همه بیننده هم بگن انشاءالله. حضرت فرمودن ایعجز احدکم ان یکون کعبی زمزم. شما اینقدر عاجز و معذرت میخوام این تعبیر از خودم، بی ارزید از یه کسی که در امت سابق بوده به نام ابی زمزم از او کمتر باشید؟
کی بوده ایشون؟
حالا ببینید این آقا یک صفت خوب داشته، به جایی رسیده که اول شخصیت عالم او رو یاد کرده، به ما امت میگه بیاید الگوی شما باشه، از این یاد بگیرید.
لااقل مثل اون باشی.
لااقل مثل این باشی. ببین صفت آدم رو به کجا میرسانه. پیش خدا اینقدر عزیز میشه، پیغمبر به عنوان الگو رو معرفی میکنه، اصلا او رو یاد کرده، همین بسه. آیا شما عاجزید از این که مثل ابی زمزم باشید؟ قالو یا رسول الله و ما ابو زمزم. ابو زمزم که قال رجل کان ممن قبلکم، یک انسان عادی بوده
قبل از شما،
قبل از شما، پروفسور و عابد و زاهد، نه یه آدم مثلا مثل معمولی. ولی چی؟ کان اذا اصبح یقول، هر روز صبح با خدا معامله میکرده. چی میگفته؟ اللهم انی اتصدق به ارزی علی الناس عامه، خدای من چیزی ندارم در راه تو صدقه بدم، آبروی خودم رو در راه تو صدقه دادم. خدای کسی به من اهانتی، جسارتی، آبروی ریزی، کاری حلالش کردم، بخشیدم، تو هم ببخشش. به خاطر من کسی جهنم نره، به خاطر من کسی عذاب نشه، به خاطر من کسی زمین نخوره، گرفتار نشه، چون اثر وضعی داره دیگه. من ناراحت میشم، اثر وضعی داره. بچه پدر مادر رو عزیز، تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. یه خانم میگفت بچه‌م من خیلی اذیت کرد، آه کشیدم، تصادف کرد، خودش مجروح شد، ماشینش در بداغون، باید بشینم آشی که پختم بشینم بخورم. دعاش کن، نفرین نکن. میگه پیغمبر هر روز صبح به خدا معامله میکرد، خدایا من آبرومو در راه تو صدقه دادم، به همه، دوست، دشمن، مسلمان، غیر مسلمان، به فرزاد هر فیزت چیزه حلالش کردی. راحت. چقدر خودم کیف میکنم.
بله.
واقعا کسی که رنجش، این جمله خیلی جمله عجیبیه، بارها عرض کردیم، خلاصه تمام معاشرت ها و اخلاق ها تو همین دو کلمه است،
مرنجو
و مرنجو.
مرنجو
اینو واقعا تابلو کنیم. اولا کسی رو ننجش ندیم، اذیت و آزار نکنیم. هفته قبل گفتیم امام سجاد میگه خدا من نگه دار به هیچ مرد، زن و مرد مؤمن مسلمان آسیب و اذیت و آزار نرسون، مرنجانم. ولی دومی سخت‌تر البته. امام مفتون فرمودن همسایه خوبونه که همسایه‌ها رو آزار نده، ولی از اون قشنگ‌تر و بهتر اینه که تحمل بکنه،
نرنجه.
آره، حالا تا همسایه هم خطایی کرد، اشتباهی عمدی، مدارا کنه، ببخشه، تحمل بکنه، خدا بهش اجر و ثواب میده. مرنج خیلی مهمه. گفت منم که شهره شهرم به عشق برزیدن، منم که دیده نیالوده هم به بد دیدم. ملا حافظه،
بله.
وفا کنیم و ملامت کشیم و وفا کنیم و ملامت. اصلا آقای شریعتی عزیز بیننداز، من اینم باز یه بار دیگه گفتم، آقای بهادینی میفهمیدن با خوبا خوبی کردن که هنر نیست که. معذرت میخوام، حیوانات هم همینجوره. شما یه چیزی میدید سر تکون دم تکون میده، بهش حمله کنی بهت حمله میکنه. خب این که حیوان هم همینجوره. انسان خیلی بالاتر از حیوانه. یک مورد انسانیت اینجاست که در مقابل جاهل، در مقابل بدی، در مقابل آزار دیگران ما چجوری واکنش نشان میدیم. اون سنگ زد، اون کلوخ زده ما سنگ میزنیم یا تحمل میکنیم، مدارا میکنیم؟ تحمل مدارا. پیغمبر نفرین میکرد، مدارا نمیکرد، تمام امت میپاشید ازم. اون خلق و صبر و تحمل حضرت عالم رو دگرگون کرده. این همه مؤمن و مسلمان، میلیاردها نفر به امر اون نماز میخونن، روزه میگیرن، حجاب دارن، اینا به برکت خلق پیغمبر، یعنی همه عفو پیغمبر، گذشت پیغمبر، کوتاه آمد، تحمل پیغمبر. وفا کنیم و ملامت کشیم و که اگر این کارو کردی خوش باشی، که در طریقت ما کافریس رنجیده.
به 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 به،
یعنی این یه خودخواهیه دیگه. چرا میگه کافریس؟ یعنی بت من بهش برخورده،
از این منه نتونستم پسرم رد کنم.
ببینید اگر هزار بار غیبت کسی دیگه رو میکنن، تهمت میزنن، بعدو بیرا میگم من هیچ چیم نمیشه، دستش کنم گناهه، اگه برای خداست بعد ناراحت بشم، ولی تا بگم فرهزادا این فلان فلان شده است، اوه به من میگی، اول دعواست. یه کسی قلاب سنگ پرتاب میکرد، میخود به یه بینی کسی، بهش گفت آقا چرا به بینی من سنگ میندازی؟ گفت خدا شاهد من از اون ور میندازم، بینی تو خیلی بزرگه. یعنی منت و فیست خیلی زیاده. من به یکی دیگه هم که میگم به تو
باز به تو بر میخوره.
حالا اینطوری خیلی ما زیاد داریم که که در طریق، این جمله خیلی پرمعنیه، خدا حافظ و رحمت کنه، که در طریقت ما
کافریست رنجیدن،
یعنی این یه نوع کفره. اونایی که رنجش پیدا میکنن، اینا که خدا میخواد، ما حدیث داریم که هیچ مؤمنی نیست خدا یه جاهلی رو کنارش میذاره میخواد امتحانش کنه که رنجش پیدا میکنه یا نمیکنه، میبخشه یا نمیبخشه.
یعنی اگر تو به حقیقت توحید رسیده باشی، به حقیقت ایمان رسیده باشی، به همین راحتی نمیرنجی.
نمیرنجی 100% نمیرنجی. امتحان خدا میبینی و لطف خدا میبینی. اگر جاهل نبود انسان‌ها تربیت نمی‌شدن. خدا اولیاءش رو با دشمن تربیت کرده، با جهال تربیت کرده. اون روایت نورانی که یتیم‌هایی رو در زمان پیغمبر تقسیم کردن، یه یتیم خیلی بد اخلاق بود، گیر پیغمبر افتاد، برعکس حضرت باش تعامل می‌کردن، مرد. حضرت مثل ابر بهار گریه می‌کردن، گفتن آقا یتیم دیگه هم هست، چرا گریه؟ بعدم بچه خودت نبوده. فرمودن این یتیم خیلی بد اخلاق بود، برای رشد من خیلی خوب بود. اون اینطور یتیم شلوغ کار شد پیدا نشد.
چقدر نگاه قشنگ،
خیلی عجیبه آقا، برعکس ما میگیم الحمدلله راحت شدیم. این چه دیدیه. حافظ باز یه شعر دیگه زیبایی داره، میگه که گر رنج پیش آید و ور راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینا خدا کنن. در توحید یعنی این که هیچ برگی از درخت بدون اذن خدا، اگه جاهل گیرت افتاده، همسر خوب بد، شوهر خوب بد، بچه شلوغ کار عادی، اینا همش امتحانه. خدا اینا رو چیده که امتحان بشیم و ما میخوایم دریم یا میخوایم مقابله به مس کنیم. این اشتباهی که در طریقت ما کافریست
رنجیدن.
یک موقعی ما اصفهان رفتیم محضر آیت الله مستجابی که شما
خدا حفظشون کنه،
زیارت کردید، خدا ان شاء الله حفظشون کنه، بر طول عمرشون بیفزایه و
الهی
انسان وارسته ای هستن، خط خوبی هم دارن، خیلی خیلی هم شعر حفظن. دیدم بیکار بودن، یک شعر زیبایی نوشتن که دست خط خودشون به من مرحمت کردن. و خیلی این شعر زیباست، یعنی به درد این بحث ما میخوره.
چی بود شعر؟
شعرش اینه: صورت صورت نبست در دل ما کینه کسی، آینه هر چه دید فراموش میکنه.
آفرین،
خیلی قشنگی، مثالش خیلی قشنگ.
آینه هر چه دید فراموش میکنه.
آینه هر چه لحظه ای که جلوش میستادی رفتی، تمام
تمام شد.
صورت نبست. حالا بعضی هستن تا فرح‌زاده میبینن، اه 40 سال قبل چرا پامو لگد کردی، چرا فلان حرف، بابا 40 سال گذشته تو نمیخوای فراموش کنی. سو بعضیا مثلا خانوادگی زن و شوهر دعواشون میشه، میگه موقع بله برون، موقع ازدواج، شب اول عروسی، بابا این 40 سال گذشته، همه پرونده رو میکنه، منو نگه داشته. اصلا باید کاملا پاکش کنی، معوش کنی. صورت نبست در دل ما کینه کسی، آینه هر چه دید، آینه هر چه دید فراموش میکنه. مثل آبی که چاله مثلا چیزی میندازی تو آب یا دست میکشی، دست برداشتی هم میاد، تمام شد. آینه هر چه دید فراموش میکنه. من یک نمونه زیبا عرض بکنم. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی که ذکر خیرش در سمت خدا زیاد بوده، واقعا آقای شریعتی عزیز، ایشون مرجع شاید بگم کم نظیر یا بی نظیر از طرف امام زمان مؤید بوده، آیت الله بادینی فرمودن، یعنی واقعا از طرف امام زمان حمایت می‌شد، آقای بادینی فرمودن. خب ایشون مرجع مطلق بودن، وقتی از دنیا رفتن 50 کشور اعلان عزا کردن. ما کم چون نداشته باشیم مرجعی که 50 کشور،
خیلی
کشورهای مختلف، هند، پاکستان، افغانستان، تمام کشورها از ایشون طلب می‌کردن، شیعیان دنیا. ایشون یک پسر فاضل دانشمند بسیار فریخته داشت، در نماز جماعت صف اول پشت سر پدر اقتدا کرده بود، وسط نماز یه نفر چاقو زد به ایشون و بر اثر اون چاقو ایشون از دنیا رفت. حکومت عراق اون قاتل رو گرفت و مردم عراق هم خیلی ناراحت شدن، و ولی ایشون تحمل کردن، صبر کردن و حکومت حکم اعدامش رو صادر کرد. مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی دادم من اجازه نمیدم، من ولی دمم، عفو کردم، بخشیدم. این خیلی مهمه.
الله
واقعا این که ببینید پیغمبر خدا فرمودن علیکم بالعفو فان العفو لا یزید العبد الا عزا. نمیخواید عزیز بشید، نمیخواید خدا گناه شما رو بیامرزه، نمیخواید خیر دنیا آخرت بهشت جاودانه از الان شما نصیبتون بشه، فرمود بر شما باد به عف کردن. عف آدم رو عزیز میکنه، آقا میکنه، سرفراز میکنه. فتعافو یعزکم الله، عف بکنید خدا شما رو عزیز میکنه، خدا شما رو عزیز میکنه. امیدوارم که انشالله خدای متعال توفیق بده که عف سیره دائمی باشه.
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی خوب، انشاءالله اهل گذشت بشیم، اهل عفو بشیم و حالا برمیگردیم به بحث معرفت نفس که همه اینا به هم مرتبطه.
مرتبطه، بله. همش همون هم منی مرتبطه که گفتیم،
بله.
این منو باید بذاریم کنار، تمام میشه.
آره. آره.
این لا اله رو ما درست نگفتیم.
آره.
یعنی اون الهی که خودمون نفیش
نتونستیم.
چقدر آقای شریعتی آدم راحت میشه. آقای دولابی خدا رحمتش کنه میفهمیدن ما چطور هر وقت خسته میشیم میریم میخوابیم یا چرت میزنیم. آدم که خواب دیگه غم و غصه و بگیر و نگیر و فراموش میکنه، خواب عمیق بره همه چی فراموش میشه دیگه، بعد چقدر سبک میشه، چقدر روحش چشمش سبک میشه. ایشون میفهمیدن بعضیا خسته میشن میرن میخوابن، من خسته میشم یه چرت میمیرم. خیلی قشنگ میمیرم یعنی چه؟ میگم بابا دولابی، حاج اسماعیل، همه چیزت مال خداست، تو اصاب تو مال غصه، معذرت میخوام، غصه خر و باید صاحب خر بخوره بلا نسبت. من چرا قصه خودم بخورم؟ من مالک خودم نیستم، همه چیز من، چشم من، ظاهر من، باطن من، روح من، جسم من، همه چیز من مال خداست. یعنی قشنگ بمیرم که کی میمیره؟ مردن واقعی که منشو،
یعنی از خودم رد شم
اصلا معنی روانترش. وقتی من رو پای خودم، رو خودم گذاشتم، گفت ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. من خانه رو جلوتر خرابش کردم، دادم به صاحبش. ما که دادیم دل و دیده، حافظه، به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. نیم ملول که کارم نکو نشد بد شد، شود نشود گمه شد چه خواهد شد. سر ارادت ما با آستان حضرت دوست که هرچه بر سر ما میرود اراده اوست.
اینا اون آدم هایی که تعلق ندارن
و دست خدا رو همه جا میبینن.
آره
دست خدا همه جا میبینن.
بسیار.
ببینید راه های معرفت نفس رو شروع کردیم که بحث مهمی هم هست و عرض کردیم که مهمترین و اولین و با اهمیت ترین راه معرفت خود، معرفت خدا، معرفت جهان، معرفت هر چیزی، در عینی که ما تلاش میکنیم، حالا راه دیگه‌ش هم میگیم، سکوت، تفکر، معاشرت با خوباست، چیه، ولی تا خدا دست تو کار ما نگذاره، اون گره رو باز نکنه. چون ما روایات متعدد داریم، معرفت و شناخت کار خداست، او باید پرده رو کنار بزنه. المعرفت و صنع الله. حتی محبتی که ما از اهل بیت از خدا داریم، تو روایت داریم که اونها در دل ما فرمودن این ولایتی که شما دارید فکر نکنید از مال خودتون از جیب کسی آوردید،
آره
هازا شیء صنعه الله، از خدا شکر کنید، خدا این کارو حببه. اگر خدا حببه یعنی اون محبت رو ایجاد نمی‌کرد، ایمان که حضرت علی علیه السلام، محاله کسی اونجا راه پیدا بکنه. لذا یکی از راه‌های معرفت تضرع، زاری، دعا، حالا دعاها رو میگم، دعاهای خمس عشر، دعاهای عارفین، دعاهای مریدین، این دعاها خیلی خیلی، یعنی واقعا ببینید حافظ یه شعر با زیبایی داره، امروز از حافظ خیلی عرض کردم، حافظ رو به چیه شاعر نگاه نکنید، شما هم توفیق داشتی سر قبرش رفت.
بله خیلی خوب،
خیلی هم فال میزنن آقا، رو خال میخوره، یعنی واقعا همونی که میخوان میاد، یعنی فراوان شده، یعنی واقعا روح بلندی داشته.
هر چه کرده همه از دولت قرآن،
از دولت قرآن و اهل بیت و 14 معصوم. حافظ میگه که 40 سال رنج و غصه کشیدم و عاقبت، 40 سال رنج و غصه کشیدم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود. این 40 سال من رنج کشیدم، این در زدم، اون در زدم، عبادت کردن، زود وزدم، چنین کردم، چنان کردن، ولی اونی که مشکل من حل کرد اون جام محبت خدا و اون لطفی که خدا کرد که ما میگیم جذبه. این رو توضیح بدم بد نیست. ببینید ما یک سالک مجذوب داریم، یک مجذوب سالک داریم، این تو سیر و سلوک و اهل عرفان مفصل صحبت شده. سالک مجذوب، مجذوب سالک یعنی چه؟ سالک مجذوب یعنی یک جایی که میخواد بره، آماده سفر میشه، ساک میبنده، کاراشو میکنه، پول تهیه میکنه، وسایل سفر، هر چی که اینا داره، ولی به صابخون، به اون جایی که میخواد بره راش نمیدم، مگر اینکه صابخونه یه کدی بهش بده، دعوتنامه بفرسته، اون کشور مقصود یا اون میزبان مخصوص. بعد شما 50 سال زحمت کشیدی، ولی اگه دعوتنامه نداشته باشی، اون کشور یا اون خانه میزبان دعوتنامه دعوتت نکنه، نمیتونی بری. باید طرف دعوت بکنه، امام رضا باید دعوت کنه، دعوت نکنه نمیتونی بری. از این مثالا خیلی میتونیم بزنیم. سالک مجذوب یعنی کسی که سلوک میکنه، زحمت میکشه، 1 سال، 1 ماه، 6 ماه، 50 سال، 100 سال، ولی تا جذبه خدا، دعوت خدا، خدا تو رو خونده یا نخونده. شمس شعر خیلی زیبایی داره، آقای افتخاری خونده، خیلی من لذت میبرم. ای دل اگر نخواندت ره نبری به کوی او، گر نروی به سوی او راست بگو کجا روی. ای دل اگر نخواندت ره نبری به کوی او، محال ره ببری اگر دعوتت نکرده باشه. سالک مجذوب یعنی یه عمری سلوک میکنه، عبادت، جد و جد، زحمت، سلوک میکنه، ولی بعد از سلوک فراوان لطف خدا شامل حالش میشه، جذبه الهی، دعوت الهی بهش میخوره، در باز میشه میره. اینه میگن سالک مجذوب، یعنی اول جون میکنه، زحمت میکشه، بعد در باز میشه میره. دوم برعکسه،
مجذوب سالک.
مجذوب سالک این خیلی فرق میکنه. مجذوب سالک یعنی چه؟ یعنی اول دعوتش میکنه،
جذبه هست که او میره،
احسن، به پای او میره. اول دعوتش کردن، خرج سفر رو دادن، تمهیدات رو آماده کردن، هر چی که لازم بوده، از اینا ما کم داریم، اینایی که یهوی جذبه اصلا آدم عوضی بوده، بیراهه بوده، یه جذبه بهش خورده از این رو 180 درجه عوض شده، اصلا تو برعکس میرفته، اصلا سلوک نداشته بلکه گناه هم میکرده.
میگه سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو.
احسن.
بعد خودش میگه ای بی بسر من میروم او میکشد قلاب را.
احسن احسن. ولی درمان همه اینا با چیه؟ با جذبه است. یعنی اگه جذبه نباشه
اون شما کشش باید باشه.
احسن احسن. اگر اون کشش نباشه من خیلی خوشحالم که مطلب خوب میگیری به بیننده هم انتقال بدی. جان شما قربانشون. عرضم به حضور شما ببینید اگر جذب در هر صورت اگه جذبه و دعوت و خواست خدا نباشه محاله. محاله. مولا عبدالله جمله قشنگی داره، میگه انسان با جد و جد عابد میشه، زاهد میشه، عالم میشه، مجتهد میشه، پروفسور میشه اینا، ولی عارف و عاشق خدا جز با جذبه محاله. حالا یا اولش میخوره بعد راه میفته با جذبه، یا زحمت میکشه آخر سر او باید درو باز بکنه. بدون جذبه الهی محال است، محال است کسی به خودشناسی، خداشناسی، امامشناسی، پیغمشناسی برسه. یعنی ما زحمتونو میکشیم ولی لحظه به لحظه خودتو باید در باز بکنی. مجذوب سالک خیلی پیش خدا عزیزن، از اول یه کشش و جذبه بهش داده، استادم نداشته. مرحوم آقای انصاری همدانی مثلا اینطوری بوده،
قدم به قدم رفتم.
بله، مرحوم آقای انصاری همدانی بزرگی میفهمود موان الفم که در الف آمدستم، شاگردایی که بین آقای قاضی و آقای انصاری مشترک بودن مثل مرحوم آیت الله نجابت، آیت الله دستخیب و خیلی بزرگان دیگه هر دو جا، میگفتن اصلا قابل قیاس نبود آقای انصاری با آقای قاضی. آقای انصاری خیلی فوق العاده بود. آقای قاضی من خیلی نمیخوام قیاس بکنم ولی فرمایشات شاگردان این دوره دارم عرض میکنم. آقای قاضی خدا رحمتش کنه 40 سال فهمیدم من زحمت کشیدم، رنج کشیدم ولی در باز نشد. اون توحیدی که باید شهود بشه دریابم بهش برسم نشد. بعد از 40 سال داستانشو مفصل شاگرداشون نقل کردن، تو شرح حالشون هم اومد. بعد از 40 سال دیگه داشتم ناامید میشدم. یک بار دیده بودن یک کلاغی یه نون خشکی رو میخواد بخوره، هی زد هی زد هی زد هی زد تا 40 بار اینا تا این مثلا تونست بشکنه خورد کنه بخوره. میخواست خدا بهش بفهمونه که باید صبر بکنه تا وقتش بشه. ولی داستان اصلیش این جالبه، ایشون بعد از 40 سال زحمت فراوان فرمودن و ریاضت های سخت فرمودن یه کسی بود در کربلا ظاهرش جولیده و مثلا کسی بهش اهمیت نمیداد، بعضی هم فکر میکردن مثلا این مثلا مشکل روحی روانی مثلا داره. آقای قاضی میگه من در همون دیگه به مرز ناامیدی داشتم میرسیدم، چون آدم بی وقت حرف عرفان رو میزنه وقت میابه میبینه، ما همش داریم غیب میگیم ولی به معرفت نفس نرسیدیم، ولی بله. کسی که میرسه خیلی فرق میکنه. گفت این آقا رسید به کنار من، کسی هم تو شهر اصلا محلش نمیداشت، در گوش من گفت فلانی امروز ملجع اولیای خدا حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. اصلا بهش نمیخورد که این کلمه رو این بلد باشه بگه. ملجع اولیا یعنی اولیا، سلمان ها میخوان سلمان بشن، اینا با یه نگاه سلمانش میکنن. قاضی بخواد قاضی بشه با یه نگاه قاضیش میکنن،
برو اونجا نسخت اونجا.
ملجع اولیای خدا پناهشون حضرت ابوالفضله. فکر نکنی فقط 4 تا مریض و فلج شفا میده، اصل کار اینه. میگه آقا حرف این یه تلنگری شد برای من، رفتم حرم از توفت التماس و درخواست. میگه پرده رفت کنار، دیدم تمام ذرات عالم ظهور لا اله الا الله، اون توحید شهودی و دید قلبی رفت کنار. مثل حضرت امیر بلال تشبیه، البته هیچ کس با امام قابل قیاس، که میفرماد من هر چی دیدم قبل و بعدش با اوه لا اله الا الله دیدم، خدا را دیدم. میگفت این لحظه ای بود، یعنی طولانی نشد. بعد منقلب شدم اومدم خونه، خانومم یه چایی چی درست کردم پشت بام، دوباره اون حالت آمد، دیدم غیر خدا کسی رو نمیبینم، این پندارها و توهمات رفت کنار. دوباره یک کم طولانی تر شد، چند بار این تکرار شد. یک آیه قرآن داریم لکل نبعین مستقر، یعنی اون خبر باید جا بگیره، قرار بگیره. بعد دیگه میگفت عادی شد، یعنی دیگه مستقر شد در وجود من. لذا مثلا میگن ایشون با شاگرداش نشسته بود، زلزله آمد اصلا خم به ابروش نیامد، توحید کامل دیگه
تجاش تکون
نه، همه فرار کردن اینا اصلا. اتفاقا درباره توحید هم ایشون صحبت میکرد، بعد گفته بود عجب توحیدی من به شما درس دادم که شما همتونم فرار کردید. یا یکی میگه شاگردش تو هم کتاباش نوشتن، یه ماری به طرف ایشون آمد، ما هم نشسته بودیم، ما دوباره میشدیم فرار کنیم، ایشون فرمودن موت به اذن الله، به اذن خدا سر جات بمیر. دیدیم دیگه حرکت نکرد، بعد درسش تمام شد اینا. بعد میگه یکی از شاگردا رفت با چوب اینور اونور کرد ببینه واقعا این خواب نرفته باشه. آره منظورم اینه که حالا این کرامات برای ما مهم نیست، اون معرفتش مهمه، اینا مال بچه‌هاست کرامت.
یعنی تو به اون حقیقت توحید برسی و اون رو درک بکنی، درک و ببینی.
ببینی اگر ببینی تو گودی قتلگاه هم سر تا سر آرامش داری. مرحوم آقای انصاری خدا رحمتش کنه، فدان موحد واقعی کسیه که اگه نصف شب تو تاریکی یک آدمی مثلا تفنگ به سینه‌اش بگذاره، یه چاقو تو قلبش بخواد فرو کنه، حالش هیچ بد نمیشه، چون میدونه به اذن خدا، بدون اذن خدا هیچ اتفاق نمیفته. امام‌های ما این آرامشو داشتن، اولیای خدا این آرامشو دارن، یعنی توحید واقعی. لذا سالک مجذوب داریم، زحمت میکشه به جذبه برسه، که البته اینا محترمن. آقای انصاری اصلا مخالف عرفان بوده، اهل سیر و سلوک نبوده، درس میخونده تو سیر و سلوک، مخالف هم بوده. بعد یک ولی خدا ایشونو میبینه، ایشون هم به یه نگاهی نگاه میکرده که این آقا مثلا شاید دخون دستگاه باز کرد. ایشون فهمیدن من در تو در آینده آتشی میبینم که خلقی رو آتش میزنه، این جذبه تو رو میگیره و همینطور هم میشه. مجذوب سالک توی وادی نیست، جذبه بهش میخوره، با پای خدا حرکت میکنه. ببینید حالا این دوتا شعرم بد نیست بخونم، بدون جذبه و دعوت حق و کشش خدایی محال است، محال است کسی به معرفت، به عشق، به هر چیزی، به بهش را پیدا کنه. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره
به جایی نرسد.
به رحمت سر زلف تو، آقا حافظ غوغا کرده، گفتم از امام حسین یکی خواسته تبشه رو حافظ بگم، گفتن این اختصاصیه به کس دیگه نمیدید، دومی نداریم. به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چون نبود از آن سو چه سود کشیدن. به رحمت، خیلی زیباست، به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش چون نبود از آن سو چه سود کشیدن.
آفرین
الحمدلله.
گفت ما خود نمی رویم روان از قفای کس، آن می برد که ما به کمند وی اندریم.
شک نکن همینطوره.
آره انشالله که مرم ببرم. خیلی ازتون ممنون، متشکرم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. امروز گزارش قربانی ماه ذی‌القعده هم براتون انشالله پخش بکنیم از کرمان، با مهدی عبدالله عزیزمون از جوار مرقد حاج قاسم، و قربانی توزیعش توسط خادمان حضرت رضا علیه السلام. اتفاق خیلی قشنگی، حتما ببینید پایان برنامه.
اجازه میخوام چون خیلی اون هفته پیامک دادن، نماز ذی‌القعده آقای شریعتی هم دیروز اشاره کردن، دو تا دو رکعته در دو سلام، در هر رکعت یک هم سه تا قل هو الله، یک بار قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بعد از سلام نمازم 70 تا استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. یک بار یه دعای خطی تو مفاتی داره. آقا اگه مفاتی در دسترس نداری، گوگل، اینترنت بزن نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده،
ماه ذی‌القعده میاد،
همه رقمش میاد.
تو کانال ما هم هست، دوستان آره. میتونن مراجعه بکنن. آره. ان شاء الله هفته آینده باز هم من یادآوری می‌کنم. آیات نورانی سوره مبارکه قلم رو بشنویم و تلاوت بکنیم، برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون با همیم و در کنار هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون.
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون
اللهم صل على محمد وآل محمد
سلام و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم برای شفای مرزا مخصوص دعا بکنید همین الان یکی از رفقا به من گفتن که دختر کوچکی دارن و یه تومور مغزی در سرشون مشاهده شده و خیلی ها که التماس دعای ویژه گفتن دعا کنید و از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برای ما
بفرمایید قبل از اینکه ذکر فضیلت صلوات رو عرض بکنن همه بیننده های عزیز لطف کنن برای شفای همه مریض ها مخصوصا مریض های مد نظر یک حمد تلاوت بفرمایید با یه صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد و عجل عرضم به حضور شما تا من صحبت میکنم ان شاء الله حمد رو بخونن همه ما دوست داریم پیغمبر خدا از ما شفاعت بکنه یعنی امید اولین و آخرین به شفاعت و دستگیری پیغمبر خداست چه کار کنیم از ما شفاعت بکنه راهکارهای داره یکیش اینه پیغمبر ما فرمود بر من واجب میشود مثل سلامی که جواب سلام واجبه
بله
صلوات بالاتر از سلامه یه وقت میگم سلام علیکم جواب باد. یه وقت میگم صلوات خدا بر شما باد. اون خیلی مهمتره، خیلی واجبتره جوابش. صلواتایی که به پیغمبر هدیه میکنیم پاسخش چیه؟ حضرت فرمودن من صلى علی فی کل یوم او لیلتن وجبت له شفاعتی ولو کان من اهل الکبائر. خیلی بشارته. فرمود بر من رسول الله واجب می شود شفاعت کنم از گناهکارانی که هر روز و هر شب صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آل محمد و عجل فرج.
دلگرم کنند.
خیلی خیلی زیباست. میگه ولی اینکه گناهکار باشه. اهل کبایر باشه.
خیلی. آه حسن ختام فرموشه.
بله. آیاتی که در این صفحه تلاوت شد یک داستان خیلی زیباییه. یک آدم خیری بوده، باغ داشته، میوه های مفصل. میوه که میرسید خودش بچه‌هاش استفاده میکردن، خیلی هاشم به فقرا و فامیل و ضعفا میدادن. واقعا در واقع وقف کرد بود برای کار خیر. ایشون از دنیا رفت. سری قرآن داستانش. بچه‌هاش حرص و طمع اینا رو گرفت. گفتم بابای ما به فقرا و مساکین میدادیم. ما چرا میفروشیم چند برابر چنین چنان از این حرفا. سرمایه‌مون زیاد بود. حالا احتیاجم خیلی نداشتن. یکی از پسرا مخالفت کرد، گفت نه بابا جون بیام کار بابا رو ادامه بدیم. اونا مقاومت کردن، مقاومت کردن. خدا میگه به خاطر اینکه اینا نیت سو داشتن، گفتن ما سحر میریم تو تاریکی میوه‌ها رو میچینیم، فقرا خبردار نشن، انبار میکنیم سردخانه. آقا صبح آمدن دیدن تمام میوه‌ها خاکستر شده، پودر شده، از بین رفته،
هیچی
نمونده. خدا فرمود که میخواستید خودتون جمع‌آوری کنی، مالی که برای خودت نگه میداری آخرش پودر میشه، از بین میره، خاکسته. ولی اونی که ما اندالله باقه.
به به.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، نعمت ارزانی، فراوانی، وسعت رزق، امنیت، عافیت کامل به ما مرحمت بفرما.
الهی آمین.
شر این گرانی و تورم و مشکلات اقتصادی رو ریشه‌کن بگردان.
الهی آمین.
به حق محمد و آل محمد مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما.
الهی آمین.
قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، ما رو از یارانش قرار بده.
الهی آمین.
اونایی که شغل، مسکن، همسر، اولاد ندارن بهشون مرحمت بفرما.
الهی آمین.
خدای به حق محمد و آل محمد خود ما، نسل ما، همه متعلقان این مملکت و ما رو عاقبت به خیر بگردان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ازت ممنونم.
موفق و معید.
خب گزارش قربانی ماه ذی‌القعده رو که ماه امام رضاست بناست ببینیم. آقا مهدی عبداللهی از کرمان این گزارش رو آغاز می‌کنند و توضیح قربانی و ادامه ماجرا که انشالله خواهید دید. تا فردا و تا سلامی دوباره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین عزیز برنامه سمت خدا. اینجا شهر کرمان، پایتخت مقاومت جهان اسلام، و اینجا گلزار شهدای شهر کرمانه. در ایام دهه کرامت و در آستانه ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، ما این بار قربانی های اول ماه ذی‌القعده رو به این نقطه آوردیم و در جوار مرقد مطهر خادم الرضا حاج قاسم سلیمانی عزیز قرار هست توزیع قربانی ها رو در سطح استان کرمان توسط خادمین آستان قدس رضوی توزیع کنیم بین خانواده های عزتمند.
Thank you.
بعد از 1930 کیلومتر مسافتی که ما از کرمان به شهر بندرعباس و بعد وارد جزیره قشم شدیم و از قشم هم اومدیم اینجا شهرستان لارستان و اینجا شهر لار هست.